لشکره روم سوی بانگ یا تا کنی شکوه ها به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. در ذهن بسیاری از ما داشتن یک موقعیت مدیریتی یا ریاستی یه امتیازه، یه امتیازی که اونجا میشه حقوق خوب گرفت، میشه منشی و ماشین داشت، میشه آدمای مختلف هر جا میری دورت جمع بشن، به جاهای خوب رو تعارف کنن و تو همیشه در یه وضعیت مناسب و خوب به سر ببری. واقعیت اینه که در بسیاری از نقاط دنیا هم حتی این نگاه برافتاده است. مدیر از قضا یکی از پرتلاش‌ترین و فداکارترین افرادیه که در یک مجموعه داره کار میکنه. کسیه که بیشترین میزان فشار رو تحمل میکنه، کسیه که بیشترین میزان نبوغ رو داره و کسیه که اگر از اون مجموعه برش داری اون مجموعه کاملا لنگ میشه. نه اینکه مدیر میره 3 ماه مجموعه داره کار میکنه خیلی هم بهتر. در نگاهی که ما برای حاج قاسم مرور کردیم احساس کردیم با یک همچون فرماندهی طرف بودیم، یعنی کسی که احساس میکرده وقتی یک موقعیتی رو گرفته از قضا باید بیش از همه کار بکنه، نه فقط هم کار بکنه، مثل مدیرا که میگن آقا ما 7 صبح تا 1 شب کار میکنیم، کار بکنه و اثرش رو ما ببینیم. یعنی ما الان میتونیم اندازه‌گیری کنیم بگیم پیش از حاج قاسم و پس از حاج قاسم چه تغییراتی در مجموعه مدیریتیش اتفاق افتاده. بسیار جفا بر حاج قاسم سلیمانی اگر ما ایشون رو فقط به یک انسان مهربان متعبد نماز شب خوان تعریف بکنیم. وجوه مدیریتی حاج قاسم رو تلاش کردیم تو این ملک سلیمان یه نگاهی بهش بندازیم. مهمان عزیز من جناب آقای سردار محمد اجازی، جانشین نیروی قدس، سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنون. بنده هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از برنامه شما و خیلی ممنون از اینکه بنده رو هم دعوت کردید تا در خدمت شما باشم.
آقا خدا قوت، خیلی هم ممنونم که پذیرفتید دعوت ما رو. ما معمولا با این شروع میکنیم که از کجا حاج قاسم رو شناختید و بعد میایم جلو. میخوام مصاحبه با شما برعکس باشه، از نقطه آخر یه تحلیل بکنیم و آرام آرام بریم عقب ببینیم که شما و حاج قاسم چه روزگاری رو با هم گذراندید. شما به عنوان جانشین نیروی قدس به ما بگید که چرا حاج قاسم ترور میشه از سوی امریکایی‌ها؟ به نظر میرسه که اگر امریکایی‌ها قصد ترور حاج قاسم رو داشتن قبلا هم میتونستن این کار رو بکنن. آیا ما به معنای نیروی قدس یا مجموعه هایی که باید امنیت حاج قاسم رو تأمین میکردن اشتباهی کردن که اتفاق افتاد یا خیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا درود میفرستم به روح پرفتوه شهدای عزیزمون، به ویژه سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی و همراهان شهیدش. ببینید، من تصورم اینه که دلیل این که امریکا دست به این اقدام جنایت‌آمیز زد این بود که از یک طرف مشاهده می‌کرد که شکست‌های متعددی رو در جبهه‌های مختلف از جبهه مقاومت خورده و رمز همه این شکست‌ها وجود شخصی به نام سردار سلیمانی است. یعنی در سوریه میخواستن نظام سوریه رو ساقط کنن، نتوانستن. در عراق قصد توطئه داشتن با ایجاد داعش و تقویت داعش، نتوانستن. در لبنان دنبال فتنه بودن با حمایت از رژیم صهیونیستی، نتوانستن. و در این جبهه های مختلف وقتی امریکا در یه نگاه عام مشاهده میکنه که این شکست ها، همه این شکست ها نتیجهش وجود یک جبهه است به نام مقاومت، جبهه مقاومت، و فرمانده این جبهه شخصی به نام حاج قاسم سلیمانی. امریکایی ها مدت ها بود که تصمیم گرفته بودن حاج قاسم سلیمانی رو بزنن، چند بار اقدام کردن که مثلا اطلاعاتشو دارید دیگه، زیر حسینیه‌ای که بنا بود مراسم برگزار بشه اونجا تونلی بزنن، اونجا مواد منفجره قرار بدن، حسینیه رو با همه مردم از بین ببرن. برای اینکه ممکنه
بعضی مطلع نباشن به ما بگید این اتفاق افتاد یعنی بله. تونلی زده شد کجا؟
نه تونل زده نشد، ولی کسانی که میخواستن بزنن تونل رو و مواد منفجره رو هم وارد کرده بودن دستگیر شدن.
کجا؟
در همین ایران، در بنا بود در کرمان این کار انجام بشه، در کرمان این کار انجام بشه، اینا دستگیر شدن.
خب
قبل از این هم در مراسمی که ایشون در روستای خودشون داشت، عناصر مشکوکی اونجا مشاهده شدن که اومدن اقداماتی میخواستن انجام بدن که موفق به دستگیریشون نشدن، ولی کشف شد که یک توطئه‌ای در کار هست. بنابراین به نظر میاد که امریکایی ها چند بار اقدام کردن که حاج قاسم سلیمانی رو بزنن، لکن بدون گذاشتن رد پا، یعنی ترور در حقیقت بدون به عهده گرفتن و
یه تروری اتفاق بیفته،
گردن مثلا گردن یه گروه تروریستی نمیدونم جیش الظلم بذارن یا فلان یا از این عناوینی که هست. و یا حتی یه وقتی من شنیدم خودم این رو از برادرمون حاج قاسم سلیمانی که گفت که امریکایی‌ها یک سوالاتی به واسطه از وضع جسمی من کردن و تحلیل ایشون این بود که ظاهراً یک کاری رو من انجام دادن، یک کار بیولوژیکی، بیوتروریسمی، چیزی، و منتظر نتیجه اون هستن. لذا این اقدامات از طریقای مختلف انجام شد لکن به نتیجه نرسید. بنابراین اولویت امریکایی ها این نبود که به صورت مستقیم او رو مورد هدف قرار بدن، لکن بعدن شاید در محدودیت زمانی و وقتی قرار گرفتن دست به این اقدام زدن.
یعنی بلا بود چیکار بکنن؟
عرض کردم یعنی به صورت
یعنی میگید مدل قبلی، ولی
مدل
تو
قبلی
این مدل
به نتیجه نرسید.
تو این مدل که بیاد کاملا اسم و رسم نشاندار بعد مسئولیت بپذیره، بعد بیاد یه عملیات تروریستی کاملا حرفه‌ای رو اجرا بکنه، معلومه که دیگه میگه خواهد بگه آقا من این کارو کردم، یعنی همه دنیا بدانید من کردم. چطور ممکنه؟
چون با تبلیغاتی که اونجا کردن که ایشون رو دشمن مثلا امریکا جلوه میدن و معرفی میکنن و اینکه به خطر اندازنده منافع امریکا ایشونه و چیزایی از این قبیل، تبلیغات از این قبیل که برای مردم خود امریکا انجام دادن، و متاسفانه این تبلیغات این چنینی روی اونها اثر داره، به هر حال بی اثر نیست. اینها رو در جبهه داخلی خودشون میخواستن ازش بهره برداری سیاسی بکنن، این هم نمیشه از نظر دور داشت. در هر حال یک پیامی هم میخواستن بدن، به دلیل اینکه وقتی که این اقدامات در منطقه صورت گرفت، بسیاری از طرفداران امریکایی و نظامهای تابع امریکا به یک حالت یأس و سرخوردگی از امریکا رسیده بودن. یعنی وقتی پهپاد امریکایی در جنوب کشور ما ساقط شد، خیلی از کشورهای منطقه گفتن امریکایی که از خودش دفاع نمی کنه چجور میخواد از ما دفاع کنه؟ وقتی که یمنی ها مراکز سعودی رو مورد حمله قرار دادن، تکنولوژی امریکایی رفت زیر سوال که پس این سامانه های دفاعی که برای ما درست کردی، پس اینا این همه از ما پول گرفتی، چه تأثیری داشت، چه نتیجه‌ای داشت؟ یعنی شکست تکنولوژیکی، ناامیدی اقمار امریکا در منطقه، بنا بود یه کاری انجام بدن تا بتوانن این آب رفته رو به جوی بازگردانن.
پس سر دارین سیناریویی که میگن که امریکایی‌ها بعدها در تماس گفتن که آقا ما اصلا بنا نبود این کارو بکنیم، یعنی فکر نمی‌کردیم که حاج قاسم داخل این کاروان هست و اسرائیلیا ما رو فریب دادن و این داستانا کلا همه در حد حرف بود یا
اینا همه دروغه؟ اینا همه دروغه، به خاطر اینکه رئیس جمهور امریکا رسما به عهده گرفت، گفت من دستور رو صادر کردم و یکی از سران کشورهای همین منطقه خودمون اون نقل کرده بود که من شب قبل از این عملیات با آقای ترامپ تلفنی صحبت کردم. گفت من هرچه با ایشون حرف زدم دیدم که توی یه عالم دیگه ایه، خیلی به هم ریخته است، اصلا نمیتونه صحبت کنه، یعنی که انه فکرش جای دیگه ای بود. بعد که این عملیات انجام شد گفت هان من متوجه شدم که این فکرش مشغول این ماجرای عملیات بود که اصلا مثل این که حال خودش رو نمیفهمید. بنابراین نه، با آگاهی کامل این کار رو انجام دادن. البته تأثیر رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها در تصمیم امریکا رو نباید از نظر دور داشت، یعنی این چاهی که کنده شد در جلوی نظام امریکایی و آقای ترامپ، رژیم صهیونیستی درش بی تأثیر نبود و او شریکه و ما او رو هم در این جنایت شریک میدانیم.
بله، من خودم گاهی اوقات که میشنیدم مثلا حاج قاسم سلیمانی دو روز بعد در فلانجا سخنرانی داره، با خودم فکر میکردم که آیا ملاحظات امنیتی کافی رعایت نمیشود، و بعد که این ترور اتفاق افتاد گفتم که پس ملاحظات امنیتی ما کجا بوده؟ مگر ما وقتی ایشون از فرودگاه میاد بیرون، مگر وقتی اون صحنه به اون شکله، مگر ما نمیدونیم که چه اتفاقی ممکن است بیفته؟ آیا اینجا کمکاری شد؟
ببینید، اساسا سفر سردار سلیمانی به عراق یک سفر کاملا رسمی است، با اطلاع قبلی است، با دعوت نخست وزیر عراق صورت گرفته این سفر و با پاسپورت سیاسی ایشون به اون کشور سفر کرده. بنابراین یه چیزی نیست که این مخفیانه به کشور عراق سفر نکرده که اونها کشف کرده باشن، یعنی امریکایی‌ها هنر نکردن که فهمیدن ایشون در اون ساعت رفته اونجا، ایشون قرار بوده بره اونجا، همه هم میدونستن، رسما هیئت اومده به استقبال ایشون در فرودگاه. بنابراین بنا نبوده این کار مخفی بشه، یک سفر رسمی آشکار. اما اینکه بگیم ملاحظات امنیتی رعایت نشده، خب شخصیت سردار سلیمانی، ایشون یک فرمانده نظامی معروف، خلاصه نام و نشان داره، این یک پست مخفیانه ای که نیست. اگر بگیم اون عده ای که میگن مثلا مسائل امنیتی و اینها رعایت نمیشه، پاسخ بدن که آیا امکان داره که این همه عملیات بر علیه دشمنان قدری مثل امریکا و رژیم صهیونیستی و دیگران انجام بشود و اونها متوجه نشوند بدون رعایت جنبه‌های امنیتی، بدون ملاحظات امنیتی میشه چنین کارهایی رو کرد؟
یعنی ما انتظار داریم چون حاج قاسم اون روز به عنوان یک دیپلمات، به عنوان یک انسانی که می‌خواسته دیدار سیاسی بکنه میرفته، بگیم خب پس دیگه الان امریکا با آیشون کاری ندارند؟ اینو نتونستم متوجه نشدم.
ببینید، این برای اولین بار نبوده که ایشون به عراق سفر می‌کرده. ایشون تقریبا هر شاید 15 روز یک بار، یک ماه یک بار حتما به عراق سفر میکرد و امریکایی ها میرون میدونستن و اطلاع داشتن و حتی نقل میکنن که گاهی که ایشون مثلا ملاقات داشت با یک شخصیت عراقی، امریکایی ها هماهنگ میکردن بلافاصله بعد از ایشون برن سراغ اون مسئول، ببینن که چه گذشت، چه تصمیمی گرفته شد، تأثیرات اون ملاقات رو بتونن به اصطلاح از بین ببرن و تحت عنوان کارهای دیپلماتیک. بنابراین ایشون سفر اولش نبوده که به عراق انجام میشده،
یعنی لزوما هر حرکت ایشون در کشورهای دیگه مخفیانه نبوده.
نه ابدا،
خیلیاشون هم آشکار بوده.
آشکاره، بله.
و شما هیچ وقت تصور نمیکردید که یک وقت ممکنه امریکایی دست به همچین اقدامی علنی و آشکارا بزنن؟
والا هیچ کس باور نمیکرد، حتی خود تحلیلگران امریکایی امروزه معترفند که این یک کار واقعا احمقانه و عبور کردن از همه خطوط قرمز. این که دست به چنین اقدامی بزنن، یک میهمان رسمی یک کشور رو، این هم نقض حاکمیت عراق و سیادت عراق، هم تخلف از قوانین بین المللی، هم یک کار غیر انسانی، از هر جهت که نگاه بکنی یک کار واقعا بیشرمانه و رذیلانه بود که انجام گرفت. البته اونها تصورشون این بود که با زدن حاج قاسم، یعنی امریکایی‌ها و به خصوص صهیونیست‌ها، در مقالاتی که مراکز تحقیقاتی اونها منتشر کردن و مقالاتشون هست میشه قابل مراجعه است، یک تعبیری دارن که شخص بدون جایگزین، یعنی اگر ایشون رو بزنیم دیگه کسی نیست که بتواند این نقش رو و این وظیفه رو به جای او ایفا بکنه. بنابراین حذف او منجر به این خواهد شد که یک خسارت بزرگی در این جبهه ایجاد بشه و کسی نتواند این سلمه رو و این شکاف رو پر بکنه. از جهت دیگه اونها تصورشون بر این بود که حالا با تحلیل هایی که بعضی از این حالا یا دشمنان داخلی یا کسانی که متاسفانه تحلیل غلط دارن یا فهم درستی از مسائل ندارن، یک پالس های غلطی به دشمن فرستادن. خب شما میدونید این عناصر اطلاعاتی دشمن در داخل کشور دائما دارن دروغ به اونها منعکس میکنن، دائما دارن میگن مردم مثلا از نظام مایوس شدن، جدا شدن، الان آماده انقلابن، آماده خیزش و قیامن، از این صحبت هایی که میکنن. این رو اینجور ترسیم کرده بودن که آقای حاج قاسم سلیمانی یک طرفه، نظام و دولت و مردم و اینا هم یه راه دیگه ای دارن. اینجور نیست که اینها، یعنی الزاماً کارهایی که آقای قاسم سلیمانی انجام میده مورد حمایت نظام و دولت و مردم نیست. این چیزیست که اون تصوریست که ادراکیست که اونها ایجاد کرده بودن از سردار سلیمانی در افکار عمومی مردم خودشون و برای سیاستمدارانشون. بنابراین اونها تصور میکردن که با زدن حاج قاسم سلیمانی عکس العمل خاصی از سوی نظام اتفاق نمیفته. میگن خب حالا یک کسی هم رفت. وقتی این هجوم مردمی و قیام مردمی رو در تشییع دیدن، این اثبات کرد که نه اینطور نیست نظام ما.
یعنی واقعا امریکای تحلیلاشون این شکلیه؟
واقعا اینطوره.
یه ذره خیلی عجیبه، چون این که حاج قاسم یک شخصیت لااقل کاریزماتیک بود یا خیلی نمیدونم برابر فارسیش چی میشه، خیلی خیلی مورد اقبال بود از طرف مردم، این که خیلی قابل فهم بود. حتی دوره‌ای هم که گزارشی روی یکی از نشریات مهمشون زدن از حاج قاسم، یعنی نشون میداد. ولی شما میگی تحلیل این بود؟
بله. ببینید تحلیلی که اونها ارائه دادن به مسئولین امریکایی
و بعد با زدن حاج قاسم اتفاق مهمی نمیفته،
این چیز جدیدی نیست. یعنی یعنی الان شما مراجعه کنید به مراکز تصمیم گیری اروپایی و امریکایی چگونه تحلیل میکنه، میگن مردم از نظام جدا شدن، چیزی نیست. و برای اینکه این تحلیل ها رو جا بندازن برای مسئولین خودشون، دائما این قیام ها، این جمعیت ها، این حرکت های میلیونی رو سعی میکنن کوچک جلوه بدن.
درسته.
22 بهمن برگزار میشه، میگن ده هزاران نفر، هزاران نفر اومده. برای حاج قاسم سلیمانی چی میگن؟ میگن ده ها هزار نفر اومدن، ولی در مقابل هزاران بیشتر در مخالفتش اومدن که ما ندیدیم اونها رو، ولی اونها این گزارش ها رو دارن. میخوام بگم اون تصویرسازی ذهنی که برای سیاستمداران امریکایی ترسیم میکنن این بود که نه، حاج قاسم سلیمانی عمق مردمی نداره، این دنباله نداره، ولی تشییع مردم، حمایت مردم، این
فضا رو کاملا
این اثبات کرد که چگونه اونها در اشتباهن. و این اولین باری نیست که اونها از این اشتباهات میکنن.
درست. خیلی متشکرم سردار حجازی، جانشین محترم نیروی قدس. ما یه بخشی آماده کردیم، بعد برمیگردیم ادامه گفتگو.
به سمت شهرستان رابور میخوایم بریم، روستای قنات ملک، زادگاه حاج قاسم سلیمانی. حاج قاسم از طایفه سلیمانی هست.
اینجا روستای شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی است که ما در روستای ایشان زندگی میکنیم، مدیون ایشان هستیم که ما به خاطر ایشان حجاب خود را داریم و حفظ میکنیم و انتقام خونش را از آمریکا میگیریم. مطمئن باشه که ما انتقام خونش را میگیریم.
خود. قاسم مرد قویه که هر زمان میای جا میره اول پیش تو مسجد ببینه مشکلی هست نیست که بخواد مشکل رو حل کنه. حاج قاسم گفت خوب درس بخون، بزرگ شدی بتونی از ایران دفاع کنی.
مسجد از مساجدی هست که خود حاج قاسم سلیمانی در ساختش مشارکت بسیار تا بسیار زیادی داشته. قبل از اینکه مسجد باشه، منزل حاج قاسم سلیمانی در جای همین مسجد بوده و چندین منزل دیگه که با همت حاج قاسم سلیمانی تملیک شدن. مردم این محل، مردم این روستا مدیون حاج قاسم هستن. ضمن این که مردم این روستا انقدر معرفت داشتن که در تمامی دوران دفاع مقدس و پس از دوران دفاع مقدس همواره در کنار حاج قاسم سلیمانی بودن و با افتخار هر وقت که حاج قاسم به کرمان می اومد سری هم به اینجا میزد و می اومدن می نشستن یک سخنرانی براش می گذاشتن تو مسجد و مردم می نشستن گوش می دادن، دوست داشتن حرفای حاج قاسم رو بشنن.
حاج قاسم از بچگی اینجا با هم ما زندگی می کردیم در اون شرب کرمان. اونجا چند وقت کرمان زندگی می کرد، هم توی راش دست تو سپا، از سپا در رب توی جبهه های جنگ برای جنگیدن آن. یه خدا قسمت که که بردش بالا این به این درجه و به این شهادت رسید.
هر کس در این روستا پدرش را از دست میداد، او دست نوازش بر سر فرزندان آن میکشید. اما حالا چی؟ یتیم بودیم، یتیم تر شدیم.
امید زندگی ما سرافراز بود، ایران ما سرافراز بود، سردار ما سرافراز بود. هر کسی که از دست سردار خدا بشکنه دستش را.
همهش میمد برای مردم بیچارگی رسیدگی میکرد. کسی درد دلی داشت میره و حاج قاسم چی میکرد؟ درد دل شا اجرا میکرد، به مستضعفا کمک میکرد.
مردم موقع ما خودمون حتی آدم چشمیم اصلا نمی فهمیدیم چی داشت، اصلا باورمون نمی شد.
امریکا نمی تونه غلطی بکنه، ما را حاج قاسم و ادامه می
خب خیلی متشکرم. گفتگو میکنیم با سردار حجازی، جانشین نیروی قدس. سردار، شما جانشین فرمانده سپاه بودید بعد جانشین نیروی قدس شدید. معمولا حرکت ها اینجوری نیست تو سپاه، یعنی جانشین فرمانده سپاه باید بشه فرمانده سپاه، در حالی که نیروی قدس یک قطعه ای از سپاهه. چرا اینطوری؟
خب ما اولا سرباز هستیم، هر جا بهمون بگن خدمت کن همونجا خدمت میکنیم و احساس کردم که اینجا الان موقعیت کار هست
مؤثر تری
فکر کنم شاید.
و نیروی قدس، یه سوال عمومی است، مردم هم شاید از شما پرسیده باشن که آقا تو سوریه چی کار میکنی؟ تو عراق چی کار میکنی؟ پولای ما رو میبرید میرید به سوریه، میبرید میرید به عراقی، ما خودمون این همه فقیر داریم. اینو تقریبا از همه میپرسم، شما هم به عنوان جانشین نیروی قدس بهش پاسخ بدید.
ببینید با توجه به برنامه شما که خیلی به قول معروف ساندویجی و خیلی سریع بعد از نکات عبور کرد، نمیشه اینا رو به صورت عمیق پاسخ داد، ولی یک سوال کوتاه اگه بخوایم یک پاسخ کوتاه بخوایم به این بدیم، این است که یه وقت شما اجازه میدی دشمن بیاد نزدیک، بیاد داخل سرزمین شما، بیاد پشت مرزها، اون موقع باش درگیر بشی، اون موقع سلاح او به مرکز شما، به شهرهای شما، به همه جای شما میرسه. یا شما میری قبل از اینکه او به مرز شما برسه او رو مورد هدف قرار میدی و او رو نابود میکنی. این حرفی نیست که ما ادعا کنیم، این حرفی نیست که ما به اصطلاح بدون پشتوانه بزنیم. یکی از فرماندهان معروفی که در سوریه بود به نام علوش، نوار تلویزیونیش هست، ویدئویش هست، ایشون صحبت میکنه در یک ساختمان قدیمی خیلی مخروبه‌ای هست، اونجا داره برای نفرات خودش صحبت میکنه، یک جمع خیلی زیادی رو جمع کرده از رزمندگان خودش به اصطلاح در اطراف دمشق، در اطراف دمشق. اونجا میگه، سوال میکنه، میگه میدونید ما چرا این مراسممون رو اینجا برگزار کردیم در این مخروبه؟ اینجا یکی از کاخهای یکی از خلفای یا سلاطین اموی هست، دوران بنی امیه. میگه ما اومدیم اینجا که بگیم میخوایم دوران بنی امیه رو احیا کنیم و این دوران رو احیا خواهیم کرد و میریم همه اون کسانی که در مقابل حکومت بنی امیه ایستادن و با اون مقابله کردن، اونها رو از بین خواهیم برد. نمیتونم اینجا در رسانه ملی بگم، اهانتی میکنه، میگه میریم در نجف و اونجا رو تخریب میکنیم. حالا به این عبارت محترمانه ای که من گفتم نمیگه، اون خیلی بی ادبانه میگه و میگه ما میخوایم بریم اونجا رو تخریب کنیم و بریم تا ایران و مشهد و اینها. خب این اعترافشونه، این ادعای ما نیست، این حرف اونهاست، این برنامه اونهاست، این کاریست که میخواستن انجام بدن. از طرف دیگه این که گفته میشه هزینه و هزینه و هزینه، ما به صورت پاسخ کلان کلی بدیم. معمولا قانون در تمام دنیا، الان مراجعه بفرمایید به سایت های میلیتاری موجود در به اصطلاح اینترنت، کشورها یک درصدی از جی دی پی شون رو برای بخش دفاع میگذارن، معمولا این حدود 2%. حالا بعضی کشورها مثل عربستان و سعودی و اینها تا 4% هم میرسه، 3% 4% میرسه. کشورهای همسایه ما مثل پاکستان که خیلی کشور ثروتمندی هم نیست، بیش از 2%. و دیگری کشورهای اینجا، کشور جمهوری اسلامی ایران پولی که به بخش دفاع اختصاص میده از 1.2% هیچگاه فراتر نرفته.
برای کل دفاع،
برای کل دفاع، یعنی هم یگانهای داخل کشور، هم خرجهایی که ما در بیرون از کشور داشتیم. این چگونه خرجیست؟ آیا این بهتر است که ما خرج بکنیم تا این که نگذاریم دشمن به ما نزدیک بشه، یا این که صبر کنیم بیاد اینجا و بعد با هزینه های چند برابر بخوایم با اون مقابله بکنیم؟ این یک جوابهای روشنی داره. من تصور نمی کنم. ببینید الان دنیا، بعضی ها میگن که آقا به ما چه، ما کشور خودمون رو داشته باشیم. گاهی میگن مثلا یک توده کم فشار داره میاد، یک موج نمیدونم بارندگی داره میاد، یک مثلا طوفانی داره میاد، مثل اینه که کسی بگه که آقا خب ما دور کشورمون رو دیوار میکشیم، ما چی کار داریم از اروپا داره یه طوفانی میاد؟ مگه میشه این چیزا رو حصار کرد؟ این چیزا قابل حصار کردن نیست.
خیلی متشکرم. حالا این بحث خودش یه گفتگوی مفصل جداگانه میخواد، گفتم حالا یه پرانتز این وسط باز بکنیم. ما بریم از ابتدا، نخستین تجربه دیدار شما با حاج قاسم، نقطه آشناییتون، از اونجا شروع کنیم بیایم جلو.
والا حقیقتش من یادم نیست اولین ملاقاتی که با ایشون داشتم کی بوده، ولی قطعا این به سال مثلا 61-62 این طورا برمیگرده. یعنی در جبهه که بودیم، در قرارگاه ها که شرکت میکردیم، فرماندهان یگان های مختلف که میمدن در قرارگاه شرکت میکردن، آرام آرام با هم آشنا میشدیم. یعنی ما در قطعا بعد از عملیات فتح المبین، شاید از عملیات بیت المقدس به بعد، ما ایشون رو در جلسات باش آشنا شدیم. و
اون موقع شما فرمانده
من؟ نه، من اون موقع در قرارگاه به اصطلاح کربلا بودم و
مسئول آموزش بودی؟
نه خیر، من در یه مقطعی به اصطلاح جانشین قرارگاه قدس بودم و قرارگاه سلمان بودم، در جاهای مختلف قرارگاه مختلف بودیم. با ایشون توی قرارگاه ها آشنا شدیم و در سرکشی هایی که به یگان های مختلف داشتیم میرفتیم، به یگان 41 سارالله هم رفتیم، کارهای زیبای ایشون رو هم دیدیم و یواش یواش.
چی بود کار زیبای ایشون؟ چی بود
وقتی که در مثلا پذیرایی از رزمنده ها، این که برزمنده به قضاش برسن، به محل خوابش برسن، به وضعیت زندگی
نظم و نسق